ساعت 21 شنونده رادیو فردا هستید. در حملات تازه اسرائیل به حومه غزه دست کم 30 تن کشته شدند. کایا کالاس ادعای ایران در مورد عدم صلاحیت ترویکای اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه را رد کرد. رهبران 20 کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد تیانجین در شمال چین شدند. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با یک بخش 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یک شنبه حومه‌های غزه را به شدت زیر آتش گرفت. به گفته منابع درمانی محلی در اثر حملات زمینی و هوایی اسرائیل دست کم 30 تن کشته شدند که دست کم 13 نفر از آنها در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی گزارش‌های مربوط به این حملات است. از سوی دیگر منابع درمانی غزه می‌گویند در حملات روز شنبه اسرائیل به شهر غزه هم دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته هاست که حملات جدید خود را برای اشغال کامل شهر غزه تشدید کرده است. به گفته منابع امنیتی این کشور، بنیامین نتانیاهو یک شنبه شب در نشست کابینه امنیتیش برنامه ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذارد. نخست وزیر اسرائیل برخلاف نظر منتقدان ادعا می کند که اشغال کامل شهر غزه تنها راه شکست کامل گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگانهای اسرائیل است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی پس از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی ایران است، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن منظور شده توجه کنید، ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است. به گفته یک کایا کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حلی دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا سنپ بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در مراسم استقبال از مهمانان این نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، نیز بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شده است. بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی گزارشی در این باره را.
نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر بندری تیانجین در شمال چین برگزار می شود و تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت. سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است و 16 کشور دیگر به عنوان ناظر یا شرکای گفتگو در اجلاس آن شرکت می کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه با جمعی از سیاستمداران ارشد و نمایندگان تجاری وارد تیانجین شد. در همین حال شی جین پینگ دیدارهای دو جانبه‌ای با رهبران مالدیو، آذربایجان، قرقیزستان و یکی از متحدان سرسخت پوتین، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس برگزار کرد. رئیس جمهور چین همچنین روز یکشنبه با ناراندرا مودی، نخست وزیر هند، که شب قبل وارد تیانجین شده بود، دیدار کرد. این نخستین دیدار رهبر هند از چین در 7 سال گذشته به شمار می رود. بنابر ویدئویی که رهبر هند در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ناراندرا مودی به شی جین پینگ می گوید که هند به پیشبرد روابط بر اساس اعتماد متقابل، عزت و حساسیت متعهد است. دو کشور پرجمعیت جهان رقبای سرسختی هستند که برای نفوذ در سراسر جنوب آسیا رقابت می کنند و در سال 2020 در یک درگیری مرزی مرگبار به جنگ یکدیگر رفتند. یک روند آشتی از مهر ماه گذشته بین پکن و دهلی نو آغاز شد. در آن زمان ناراندرا مودی برای نخستین بار پس از 5 سال در یک نشست در روسیه با شی جین پینگ دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخش‌های بزرگی از شهر تیانجین به روی ترافیک بسته شده و حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر این شهر مشهود است. پوسترهای رسمی تبلیغ کننده سازمان همکاری شانگهای خیابان‌ها را تزیین کرده و کلماتی مانند منافع متقابل و برابری به زبان‌های چینی و روسی نوشته شده است. چین و روسیه در پاره مواقع سازمان همکاری شانگهای را به عنوان جایگزینی برای ائتلاف نظامی ناتو تبلیغ کردند. نشست امسال نخستین نشست پس از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید است. کارشناسان میگویند که با توجه به درگیری چین بر سر تایوان و تهاجم روسیه به اوکراین که باعث شده است آنها با ایالات متحده و اروپا درگیر شوند، پکن و مسکو مشتاق هستند از پلتفرم‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای برای جلب حمایت بین‌المللی استفاده کنند. بیش از 20 رهبر از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه او در این نشست که بزرگترین نشست این بلوک سیاسی از زمان تأسیس آن در سال 2001 به شمار می‌رود شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین روز دوشنبه با مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان در مورد برنامه هسته‌ای تهران و درگیری اوکراین گفتگو کند. بسیاری از رهبران حاضر در این نشست روز چهارشنبه برای تماشای رژه نظامی در پکن خواهند بود، جایی که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن مراسم شرکت خواهد کرد.
می‌شنیدیم از همکارم مهرداد میردامادی درباره اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که مسعود پزشکیان نیز بامداد یکشنبه راهی آن شده است. و اما حملات پهپادی ارتش روسیه به تاسیسات و شبکه‌های برق در شمال و جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یکشنبه برق نزدیک به 60,000 نفر را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین وعده داده که این حملات را تلافی کند. به گفته بزرگترین شرکت برق خصوصی اوکراین، حملات پهپادی روسیه به 4 مجتمع برق در منطقه اودسا باعث قطع برق 29,000 مشترک در نواحی جنوبی اوکراین شد. به گفته فرماندار اودسا، بیشتر آسیب‌ها به شهر بندری چرنومورسک وارد شده که جایی است که به ساختمان‌های مسکونی و اداری هم آسیب‌هایی وارد آمده. چرنومورسک یکی از 3 بندر کلیدی اوکراین است که حمل و نقل دریایی از مدیترانه را از طریق دریای سیاه میسر می‌سازد. پهپادهای روسیه همچنین زیرساخت‌های انرژی چرنیشوف در شمال اوکراین رو هم هدف قرار دادن، اقدامی که منجر به قطع برق 30,000 مشترک دیگر شد. و اما تیم ملی والیبال جوانان ایران روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و قهرمان جوانان زیر 21 سال جهان شد. ایران در دور گروهی این مسابقات مقابل لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان پیروز شد. در دور حذفی آرژانتین، چین و آمریکا را برد. این سومین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان است. تیم ملی ایران در سالهای 2019، 2023 و 2025 هر 3 بار در بازی فینال ایتالیا را شکست داده است. و سرخط چند خبر. در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش در چند شهر تجمعات اعتراضی برگزار شد. به گفته وزیر کشاورزی، امنیت غذایی ایران در سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و ناآرامی‌ها در اندونزی دست کم 3 کشته بر جای گذارده است. و وزیر نفت ایران هشدار داد سازوکار ماشه در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد می کند.